أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، ما تا اینجا در مورد مبتدا صحبت کردیم و مبتدای اسمی گفتیم، مبتدای وصفی گفتیم و حالات مختلف اجتماع وصف و اسم گفتیم که در چه حالتی مبتدای اسمیه، در چه حالتی مبتدای وصفیه. و حالا رسیدیم به مطلب چهارم توی باب ابتدا که عامل رفع مبتدا و خبر باشد. خب میدونید که هر اعرابی، درست؟ اعراب اصلا معناش اینه، میگن اثرون یجلبه العامل فی آخر الکلمه، اثریه که عامل اون رو میطلبد در آخر کلمه. پس هر اعرابی باید یک عاملی داشته باشه. حالا میخوایم ببینیم که عامل رفع مبتدا و عامل رفع خبر چیه. خب اینجا یک اختلافی وجود داره که خود شارح هم در واقع آخر بیان این مطلب اشاره میکنه که این اختلاف یک اختلاف بیفایده ایه، درست؟ تأثیری توی جایی نداره. اما حالا این اختلاف رو ما ذکرش میکنیم و اون اختلاف اینه که در واقع توی همین عامل رفع مبتدا و خبر اختلافه. خب قول اول این است که سی و وحی و جمهور بصریون گفتن که مبتدا مرفوع به ابتدا هست، درست؟ و خبر مرفوع به مبتدا. خب ابتدا یعنی چی؟ ابتدا رو گفتن تجرد اسم است از عوامل لفظیه غیر زائده یا غیر شبه زائده. خب این یعنی چی؟ بعضی از در واقع عوامل هستن که بهشون میگن عوامل معنوی. عوامل معنوی یعنی چی؟ یعنی عاملی که در لفظ چیزی دیده نمیشه. مثلا میگن آقا عامل رفع مضارع تجرد از ناسب و جازم، خالی بودن از نصب دهنده و جزم دهنده. خب توی مبتدا هم بعضی میگن آقا عامل مبتدا یک چیز معنویه. اون چیز معنوی چیه؟ همین است که این مبتدا خالی از عوامل لفظیه غیر زائده هست. درست شد؟ یعنی یک عاملی که زائد نباشد یا شبه زائده نباشد بر سر این مبتدا نیامده است که اون رو یک اعرابی بهش بده. درست شد؟ خب این تجرد مبتدا از عوامل لفظیه غیر زائده یا غیر شبه زائده بهش میگن چی؟ بهش میگن ابتدا. درست شد؟ پس ابتدا یعنی همین تجرد از عوامل لفظیه غیر زائده. خب چرا این در واقع قید غیر زائده یا غیر شبه زائده رو هی تکرار میکنید؟ این به خاطر اینه که بعضی وقتها بر سر مبتدا یک عامل لفظی زائده یا یک عامل لفظی شبه زائده میاد، درست؟ اما این باعث نمیشود که اون مبتدا از مبتدا بودنش خارج بشود. خب مثال برای ورود عامل لفظی در واقع زائده اینه، به حسبک درهمون. خب به حسبک درهمون الان اینجا حسبک مبتدای ماست، ولی با اومده بر سرش در اومده، ولی چون این با زائده است باعث نمی شود که این حسبو از مبتدا بودن خارج بشود. در ظاهر میگن آقا حسبو مجرور است به با، منتها در محل میگن چی؟ میگن آقا این حسبکه چیه؟ محلن مرفوع است، بنابر اینکه مبتدا باشد. خب این اونجاییه که در واقع عامل لفظی زائده میاد ولی باعث به هم خوردن اون ابتداء ما و مبتدا بودن ما نمیشود. خب عامل شبه زائده مثل چی؟ مثل رب رجل قائمون، که رب رجل قائمون رب شبه زائده است، درست؟ و در واقع باعث نمی شود که این رجل از مبتدا بودن خارج می شود. این رجلن محلن مرفوع است، بنابر ابتداییت. خب پس این از چی؟ این از نظر سیبوی و جمهور بصریون که گفتن عامل رفع مبتدا همین عامل معنوی ابتداییته، اما عامل رفع خبر همین مبتدایی که توی کلام ذکر شده. مثلا زیدون قائمون، زیدون مرفوع است به ابتداییت، اما قائمون مرفوع است به این زیدون. درست شد؟ این یک نظر. حالا توی این تعریف ابتدا که ما گفتیم تجرد از عوامل لفظی غیر زائده، بعضی اومدن یک قیود دیگه ای رو اضافه کردن، مثل للاسناد الیه، درست؟ که بیان امثال اعداد شمارشی رو خارج بکنن، چون عرب ها مثلا میگن واحد، اسنان، ثلاثه، وقتی میخوان بشمارن میگن یک، دو، سه، اینطوری میگن، درست شد؟ ولی این واحد، اسنان، ثلاثه، خب اینها مجرد از عوامل لفظی غیر زائده یا غیر شبه زائده هستن، درست؟ منتها هیچی هست نمیگه که واحدون مبتداست و اینجا ابتداییت وجود داره، نه. پس بعضی اومدن یک قید للاسناد الیه اینجا اضافه کردن که امثال اعداد شمارشی مثل واحد و اسناد و ثلاثه اینها رو خارج بکنن. این هم حالا یک مطلب اضافه بود بر اینجا. خب این نظر اول. اما نظر دوم این است که هم مبتدا و هم خبر اینها مرفوع به همون ابتداییت هستن، به اون عامل معنوی هستن. این هم نظر دوم. نظر سوم این است که بعضی دیگه گفتن آقا مبتدا مرفوع است به ابتداییت، به همین ابتدا عامل معنوی، و خبر مرفوع است به ابتدا و مبتدا، یعنی ابتدا یعنی ابتداییت و مبتدا با همدیگه دست به دست هم دادن و این خبر رو رفعش دادن. اینم از نظر سوم. و نظر چهارم هم این است که اینها یعنی مبتدا و خبر با همدیگه ترافق میکنن، یعنی مبتدا خبر رو رفع میده، خبر به مبتدا رفع میدهند، درست شد؟ این از چهار تا نظر. بعد هم شارح میفرماید که این چهار تا قولی که گفتیم و اختلافی که اینجا وجود داره یک اختلاف بیفایده هست. خب میفرماید و رفع و مبتدعن بالابتدا کذاک رفع و خبرن بالمبتدا، رفع داده اند در واقع عرب ها مبتدا را به وسیله ابتدا، یا بگیم رفع دادند نحویون، درست؟ کذاک رفع الخبر بالمبتدا، همچنین رفع خبر به چیه؟ به اون مبتدا هست، نه به ابتدا. خب مظهر سیبویه و جمهور البصریین، مذهب سیبویه و جمهور بصریین چیه؟ این است که ان المبتدا مرفوع بالابتدا و ان الخبر مرفوع بالمبتدا. خب حالا ابتدا یعنی چی؟ میگه فل عامل و فل مبتدا معنویون. پس وقتی که گفتیم عامل مبتدا ابتداییت است، در واقع داریم میگیم عامل مبتدا یک عامل معنویه. خب اون عامل معنوی چیه؟ ابتدا چیه؟ و هو کون الاسم مجردا عن العوامل اللفظیه غیر الزائده و ما اشبهها. ابتداییت اون عامل معنوی این است که آقا اون اسم یعنی مبتدا مجرد باشد از عوامل لفظیه غیر زائده و مجرد باشد از عوامل لفظیه شبه زائده، درست شد؟ خب وحتر از به غیر زائده، این که گفتیم عامل لفظی غیر زائده نداشته باشه، درست؟ منظورمون این بود که میخواستیم به حسب قدر همون داخل در تعریف مبتدا بشود. وحتر از به غیر زائده من مثل به حسب قدر همون، و به حسب که مبتدا اون، به حسب که مبتدا است و هو مجرد عن عوامل لفظیت غیر زائده. این به حسب که مجرد است از عوامل لفظی غیر زائده و لم یتجرد عن زائده، بله عامل لفظی زائده دارد. فان الباء داخلت علیک زائدتون، بایی که داخل است برش زائده هست. وحترزه به شبه ها، اگه اون بالایی هم خوندم وحترزه اشتباهه، بعد بگیم وحترزه یا و احترزه، درست؟ دو تا درسته ولی وحتر از غلط. خب وحتر از به شبه ها احتراز می شود از اون و ما اشبه ها که گفتیم، درست؟ یعنی به شبه زائده من مثل رب رجل قائمون، فرجلون مبتدعون و قائمون خبره، و یدل علی ذلک رفع المعطوف علیه نحو رب رجل قائمون و امرأتون. خب شما از کجا میگین آقا این رب رجل قائمون رجل مبتداست، درست؟ خب اینو بگیریم جار و مجرور. چرا بحث مبتدا رو پیش بکشیم؟ میگه به خاطر اینکه وقتی که یک کلمه ای میاد به اون رجل عطف میشود، میتونه چی بشه؟ میتونه مرفوع بشه. یعنی بگیم رب رجل قائمون و امرأتون، که این امرأتون به رفع عطف بشه به رجل. خب این نشون میده که این رجل در اصل چیه؟ مبتداست که یک کلمه ای به رفع بهش عطف شد. خب ول عامل و فی الخبر لفظیون، اما عامل در خبر که گفتیم و ان الخبر مرفوع بالمبتدا، درست، عاملش چیه؟ لفظیون و هو مبتدا، و هو المبتدا که عامل لفظی در خبر چیه؟ همون مبتدا است. و هاذا هو مذهب سیبوی رحمه الله، این مطلبی که گفتیم مذهب سیبوی هست رحمه الله. خب اینا اولا گفته بودی که مذهب سیبوی. خب و ذهب قوم الى ان العامل في المبتدا والخبر الابتداء، یک قومی گفتن آقا عامل در هر دو ابتدایت هست، فالعامل فیهما معنویون، بس عامل در مبتدا خبر در هر دو صورت، در هر دو مورد معنوی هست. و قیل المبتدا مرفوع بالابتداء، مبتدا مرفوع است به وسیله ابتدایت که معنویه، والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدا، خبر مرفوع است به ابتدا و مبتدا با هم. و قیل ترافع، یک نظری هم گفته که اینها با هم ترافع میکنن. و معناها، معناش چیه؟ معناش این است، معناها ان الخبر رفع المبتدا و المبتدا رفع الخبر، خبر به مبتدا رفع داده، مبتدا به خبر، میشه ترافع. درست شد. و اعدل هذه المذاهب مذهب سیبوی و هو الاول، ایشون میگه به نظر ما بهترین مذهب، بهترین نظر، نه همون نظر سیبویه که اول ذکر کردیم که مصنف هم همون نظر رو داره. و هذا الخلاف مما لا تائل فیه، این اختلاف از از اختلاف هایی که هیچ فایده ای داخلش نیست. حالا چی اومده مبتدا رو رفع داده، چه اهمیتی داره؟ خب البته حالا در واقع به نظر حقیر یک فایده ای توش میشه متصور شد توی اون بحثی که جلسه قبل خوندیم که گفتیم یه لحظه مثالشو بیارم. توی این اراغبون انت ان آلهتی یا ابراهیم گفتیم چی؟ گفتیم اگر انت در واقع بخواد مبتدای مؤخر باشد و راغبون خبر مقدم باشد، این خوب نیست. چرا؟ چون فصل به اجنبی میشود بین راغبون و ان آلهتی. خب ولی اگر ما طبق یکی از این نظرها، درست، نه در واقع طبق نظر آخر، گفتیم آقا عامل رفع انت همون راغبون هست، خب اینجا دیگه انت میشه چی؟ میشه معمول برای راغبون دیگه، در واقع فصل به اجنبی پیش نمیاد. اینم در واقع میشه گفت اینم فایده این مطلبه. خب حالا علایه خال، این از مطلب چهارم. بریم سراغ مطلب پنجم که تعریف خبر باشد. خب ایشون دو تا تعریف ذکر میکنه برای خبر، یکی تعریف از مصنف و یک تعریف از غیر مصنف. و میگه آقا تعریف مصنف در واقع مشکل داره و در واقع مانع اغیار نیست، اما تعریف غیری که ذکر میکند اون تعریف مشکل نداره. حالا تعریف مصنف چیه؟ مصنف گفته آقا خبر اون جزئی هست که فائده را تکمیل میکنه. خب وقتی شما میگی زیدون، این زیدون به تنهایی که یک جمله و یک کلام رو تشکیل نمیده که، باید یک خبری براش بیاری که این خبره بیاد و فائده گفتن زید رو چیکار کنه؟ تکمیل بکنه. بگی زیدون قائمون، این فائده این کلمه تکمیل میشود و میشه یه جمله. درست شد؟ خب این تعریفی که مصنف گفته. اما اشکال این تعریف چیه؟ اشکالی که شارح به این تعریف داره چیه؟ این است که شارح میگه آقا این تعریف شامل فاعل هم می شود. خب وقتی شما میگی ضربه، درست، ضربه خالی در واقع تمام نیست جمله، میگن آقا بس فاعلش خوب. خب وقتی که زیدون رو میاری بعدش میگی ضربه زیدون، این زیدون میاد فاعله رو تکمیل میکند و باعث میشه که این یک کلام بشه و مفید بشود. خب بس این تعریفی که شما برای خبر ارائه دادین روی فاعل هم پیاده می شود، شامل فاعل هم می شود، در حالی که تعریف باید مختص اون معرف باشه. تعریف باید مختص اون چیزی باشه که داریم تعریفش میکنیم، نه اینکه اغیار رو هم شامل بشود. درست شد؟ به اصطلاح منطقی میگن چی؟ میگن آقا تعریف باید مانع اغیار باشد، غیر توش راه نداشته باشه. خب این از تعریف مصنف و اشکالش. اما یک تعریف دیگه میاره ایشون، میگه آقا بعضی دیگری اومدن به خبر رو جور دیگه ای تعریف کردن، گفتن آقا خبر اون جزئی هست، درست، که به همراه مبتدا یک جمله رو تشکیل میده. درست شد؟ خبر اون جزئیه که به همراه مبتدا یک جمله رو تشکیل میده. خب این تعریف فقط شامل خبر میشود، خبره که میتونه بیاد با مبتدای جمله رو تشکیل بده، وگرنه فاعل هیچ وقت نمیتونه بیاد همراه با مبتدای جمله رو تشکیل بده. فاعل همراه با یک فعل یه جمله تشکیل میده، درست شد؟ پس این تعریف بهتر از تعریف مصنفه و فاعل داخلش نمیشود. این از تعریف مبتدا. میفرماید که والخبر الجزء المتم الفائده کالله بر والایادی شاهده. میگه چی؟ میگه خبر جزئی هست که تمام کننده فائده هست، در واقع فائده کلام رو تکمیل میکنه. کالله بر، مثل اینکه میگن خداوند نیکوکار است، والایادی شاهده که ایادی حالا معنیش هم از ذهنم رفت که ظاهرا به معنای نعمت ها باشه، یعنی خداوند نیکوکار است و این نعمت ها شاهد اون نیکوکار بودن و بر بودن خداوند است. خب حالا عرف المصنف الخبر به انه جزء المکم در بله جزء المکمل للفائده، یا بگیم مکمل للفائده، هر دو صحیحه. عرف المصنف، مصنف تعریف کرده از خبر را به اینکه آقا خبر جزئی هست که فائده را کامل می کند. خب و یرد علیه الفائل، وارد می شود بر این تعریف فائل. نحو قام زیدون فانه یصدق علی زید انه الجزء المتم للفائده. زیدون هم توی قام زیدون همین خصوصیتی که گفتین رو داره. پس اینم باید بگیم، اینم باید بگیم چیه؟ باید بگیم در واقع این هم خبره، در حالی که قام زیدون زید رو میگیرن فاعل، هیچ کس نمیگه زیدون خبر است. خب و قیل فی تعریفه، یک تعریف دیگه ای که برای خبر گفتن این است، انه الجزء المنتظم منهم المبتدا جملتون، یعنی خبر اون جزئی هست که انتظام مییابد، یعنی ساخته میشود از اون جزئه مع المبتدا همراه با مبتدا یک جمله ای، درست شد؟ ولا یرد الفاعل فاعل علی هذا التعریف، فاعل توی این تعریف داخل نمی شود. لانه لا ينتظم منهما المبتدا جملتون، به خاطر اینکه از فاعل و مبتدا هیچ وقت یک جمله در نمیاد. بل ينتظم منهما الفعل جملتون، فاعل با فعل میتونه یک جمله رو تشکیل بده نه با مبتدا. خب و خلاصه هذا، خلاصه این اشکال جوابی که ما به مصنف کردیم این است که انهو، یعنی مصنف، عرف الخبره، مصنف تعریف کرده از خبر را به ما یوجد و فیه و فی غیره، تعریف کرده از خبر را به تعریفی که هم توی خبر صادق است هم توی غیر خبر. و تعریف و ینبغی ان یکون مختصن بالمعرفه دون غیره، و تعریف در واقع شایسته است که اختصاص داشته باشد به معرف فقط نه غیر معرف، درست؟ یعنی تعریف اصطلاحاً مانع اغیار باید باشه. اینم از مطلب پنجم. خب مطلب ششم که یک مطلب نسبتاً طولانی هم هست، در مورد اقسام خبر هست. خب از همه اول بگیم، ایشون مجموعاً سه قسم خبر رو ذکر میکنه: خبری که جمله باشد، خبری که مفرد باشد، و خبری که ظرف یا جار و مجرور باشه. خب بریم سراغ قسم اول که خبری هست که جمله باشه. خب خبر اگر جمله باشه، این خودش در واقع دو قسمه، دو تا حالت داره. حالت اولش این است که اون خبر در معنا همون مبتدا نباشد. مثلا میگیم زیدون قام، خب زید یک معنایی داره، یک در واقع وجودی داره، و قام درست یک معنای دیگری داره، به معنای ایستادن، این به معنای یک شخص خارجی. خب این دوتا هم معنای هم نیستن. این یک مدل در واقع جمله. مدل دیگر اینکه آقا جمله بیاد خبر بشود این است که آقا مبتدای ما همون خبر باشد از لحاظ معنوی. مثل چی؟ مثل نطقی الله حسبی، یعنی سخن من، گفتار من این است که خداوند مرا کافی هست. خب سخن من چی بوده؟ همین الله و حسبی بوده، جفتش یه چیز بوده، درست شد؟ حالا یه وقت میام معنون رو در نظر میگیرم، اون در واقع مصداق رو در نظر میگیرم، میگم الله و حسبی. یه وقت میام عنوان این الله و حسبی که آقا این الله و حسبی گفتار من بوده است، درست؟ پس با یه عنوانی بیانش میکنم، میگم نطقی، درست؟ خب نطقی الله و اسمی جفتش این همه، درست شد؟ حالا پس جمله شد چی؟ جمله‌ای که خبر واقع می‌شود شد بر دو قسم. یک قسم که خبر در معنا همون مبتدا نباشد، مثل زیدون قام، زیدون ضرب، درست؟ و یک قسم هم اونجایی که خبر عین مبتدا باشه. حالا بریم سراغ اون مواردی که خبر عین مبتدا نیست، درست؟ در معنا خبر همون مبتدا نیست بلکه غیر از مبتدا است. خب اینجا میگن آقا جمله خبر باید حاوی یک رابطی باشه، درست؟ یک مثلا ضمیری باشه، حالا یا چیزهای دیگه که الان میخونیم، که این خبر رو بیاد به این مبتدا ربط بدهد، درست شد؟ در واقع وقتی که ما میایم برای این مبتدا خبری بیان میکنیم، در واقع میخوایم یک حکمی رو بیان بکنیم برای این مبتدا. خب اون حکمه باید ربط داشته باشه به این مبتدا. مثلا حالا نمیدونم این مثال رو قبلا زدم اینجا یا نه، میگن یه مثال طنزی هست، میگن که من آنم که رستم بود پهلوان. خب الان شمایی که داری در مورد خودت صحبت میکنی، درست؟ این رستم بود پهلوان به تو چه ربطی داره؟ درست شد؟ برای همینه که این مثال چیه؟ مثال تعجب برانگیز است، خنده دار است. میگه من آنم که رستم بود پهلوان. چرا؟ به خاطر اینکه این رستم بود پهلوان هیچ ربطی به این مبتدای ما که من باشد ندارد. ولی اگر مثلا اینطور بگیم که آقا من آنم که پدرم پهلوان است، خب این نه خنده داره نه تعجب برانگیزه، هیچ مشکلی هم نداره، درست؟ ولی وقتی میگه من آنم که رستم بود پهلوان، خب من یه چیزم، رستم بود پهلوان یه چیز دیگه است، هیچ ربطی به من ندارد. خلاصه جمله اگر که هم معنای اون مبتدا نباشد، جمله‌ای که خبر شده اگر هم معنای اون مبتدا نباشد، نیاز به یک رابطی دارد که این رو به اون مبتدا ربط بدهد، درست شد؟ خب حالا این رابطه ما میتونه حالات مختلفی باشد، رابطی که از توی جمله خبر میخواد ربط بدهد این جمله رو به مبتدا. اول اینکه میتونه ضمیر باشه. حالا ضمیر هم خودش دو جوره، یا میتونه مذکور باشه مثل زیدون قام ابوهو، که این ابوهو ضمیر هویی که داره برمیگرد به اون زیدون، یا اینکه ضمیر مذکور ما مستتر باشد، مثل چی؟ مثل زیدون قام، که این قام یک هوه داره داخلش، که این هوه برمیگردد به زیدون، درست؟ و از اونجا اینکه این قام ذکر شده ما میگیم چی؟ میگیم آقا مذکور اینم، چون این توی چیه؟ توی همون قام مستتر. یا اینکه این ضمیر ما مذکور نباشه بلکه مقدر باشه، مثل چی؟ مثل السمنو، بله السمنو منوان من منوان به درهمه، یعنی روغن هر دومنش یک درهم. الان من گفتم چی؟ گفتم هر دومنش. خب اینجا من ضمیر رو که شین باشه تو فارسی ذکر کردم، ولی میتونیم بگیم چی؟ بگیم آقا روغن دومن یه درهم، درست شد؟ خب وقتی میگیم دومن یه درهم یعنی چی؟ یعنی دومن از اون روغن یه درهم، درست شد؟ پس از سمنو منوان منهو به درهمه، دومن از اون روغن به یک درهم، درست شد؟ خب اینم از در واقع یکی از حالات اون رابط که گفتیم میتونه ضمیر باشه که مذکور باشه یا مقدر باشه. حالت دوم این است که اون رابطه ما اسم اشاره باشه که برگردد به اون مبتدا. مثلا میگیم لباس و تقوا ذالک خیر، که این ذالک خیر یک جمله است و این ذالک که توی این جمله است برمیگرد به همون لباس و تقوا. اینجا دیگه نیاز به ضمیر نیست، همین اسم اشاره رابطه ماست. حالت سوم از رابط این است که خود اون لفظ مبتدا در خبر هم تکرار شده باشد، مثل الحاقت و ملحاقه و القارعه و ملقارعه، درست؟ که در واقع الحاقه و القارعه که مبتدا هستن دقیقاً توی خبر، توی جمله خبر هم ذکر شدند، درست؟ اینجا دیگه نیازی به ضمیر نداریم، همین خودش چیه؟ همین خودش ربط میدهد این جمله رو به اون مبتدا. حالا نکته ای که توی این تکرار لفظ مبتدا در خبر هست این است که ایشون میگه این رو معمولا برای تفخیم بیان میکنن، یعنی معمولا وقتی میخوان یک بزرگی یک مطلب رو بیان بکنن، اهمیت یک مطلب رو بیان بکنن و یه چیزی رو بزرگ بشمارن، میان از تکرار لفظ مبتدا در خبر استفاده بکنن. درست؟ میتونست بگه القارعه ماهیه، ولی گفته القارعه مل قارعه. درست شد؟ خود اون لفظ رو توی خبر هم تکرار کرده. البته گاهی هم وقتی که این تکرار مبتدا در خبر استفاده می شود، بحث تفخیم مطرح نیست. مثل زیدون ما زیدون، زید کیه زید؟ یا چه چیزی هست زید؟ نمیخواد بگه وای چه چیز بزرگیه زید، نه، فقط میخواد بپرسه که این زید چیه که داریم در موردش صحبت بکنیم. خب این از سومین حالت. و حالت چهارم از مواردی که بعد حالت چهارم از مواردی که از موارد رابط، درست، که میاد خبر رو به مبتدا ربط میدهد، این است که آقا در خبر ما یک لفظ عامی وجود داشته باشد که شامل این مبتدا هم بشود. مثل چی؟ مثل زیدون نعم الرجل، که اینجا نعم الرجل که جمله خبر ماست، کلمه الرجل شامل هر مردی میشود، لذا دیگه این الرجل اومده و جمله رو به اون مبتدای ما که زیدون باشد ربط داده است. خب اینم از در واقع چهار حالت از رابط. خب این شد چی؟ این شد قسم اول جمله، اونجایی که خبر ما به مبتدای ما، بعد خبر ما و مبتدای ما عین هم نیستن. درست شد؟ حالا اگر خبر و مبتدا عین هم بودن، مثل چی؟ مثل نطقی الله و حسبی. خب اینجا دیگه نیازی به عائد و رابط وجود ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه مبتدا خودش همین خبر است. درست شد؟ پس وقتی میگه الله و حسبی، که انهو کل مبتدا رو آوردی، خودش رو گذاشتی به جای خبر، منتها به صورت اجمال و تفصیل. درست شد؟ خب این از این مطلب. حالا مصنف چطور به این دوتا قسم اشاره کرده؟ مصنف با عبارت هاویتن معنا الذی صیغت له، یعنی شامل باشد یک معنایی را که در واقع به سمت آن سوق داده شده است. حالا یه چنین چیزی به وسیله این اومده به اون قسم اول خبر اشاره کرده. قسم اول چی بود؟ اونجایی بود که اینها عین هم نباشن. و به وسیله و ان تکن ایاه معنا نکتب بعد و ان تکن ایاه معنا نکتفا بها کنطقی الله حسبی و کفا، به وسیله این بیت دوم اومده به اون قسم دوم جمله اشاره کرده. حالا توی توضیح انشاءالله اگه واضح نشود اونجا در واقع توی تطبیق واضح میشه. خب و مفردن یعتی و یعتی جمله حاویتن معنا الذی صیغت له، میگه خبر به صورت مفرد میاد و به صورت جمله هم میاد، و اگر به صورت جمله اومد حاوی باید باشه، یعنی در واقع شامل باشه، متضمن باشد یک معنایی را که، درست، در واقع معنای چیزی را که این خبر برای اون آورده شده. درست شد؟ این جمله رو شما آوردی برای چی؟ برای اینکه از مثلا زید خبر بدی. خب پس باید توی این جمله یک چیزی باشه که به اون زیده برگردد، یک اسم اشاره باشه، یه ضمیر باشه، یک اسم عام باشه، یه چیزی باشه که به اون زید برگردد. و ان تکون ایاه معنا نکتفا، بله، اگر که خبر شما که جمله هست از لحاظ معنایی همون مبتدا باشه، در این صورت بله اکتفا در واقع فکر میکنم که در واقع لازم باید باشه دیگه، اکتفا به ها، یعنی اکتفا میشود به اون خبره، دیگه نیازی به رابط ندارد، نیازی نیست حاویه چیزی باشه. که نطقی الله حسبی و کفا، مثل این مثال که نطقی یعنی گفتار من این است که الله حسبی خداوند برای من بس است و کفا، و بازم همون به معنای کافی هست و بس است هست. خب بریم سراغ متن شارح. می‌فرماید که ینقسم الخبر الى مفرد و جمله، خبر تقسیم می‌شود به مفرد و جمله. و سیأتی الكلام على المفرد، کلام در مورد مفرد خواهد آمد. بعد از اینکه جمله رو مطرح کردیم میریم سراغ مفرد و اما الجمله، اما جمله فاما ان تكون هی المبتدا فی المعنا اولا، جمله یا همون مبتدا است در معنا یا همون مبتدا نیست. فان لم تكن هی المبتدا فی المعنا، اگر که جمله ما همون مبتدا در معنا، در معنا همون مبتدا نبود، فلا بد فیها من رابط یربطها بالمبتدا، پس باید یک رابطی داشته باشد این جمله که اون رو به مبتدا ربط بدهد. و هازا معنا قوله هاویتا معنا الذی صیغت له، معنای قول مصنف که گفت هاویتا معنا الذی صیغت له، یعنی اون جمله مشتمل و شامل یک معنای مشتمل معنای اون چیزی باشد که برای اون آورده شده. درست شد؟ در واقع مطلبی که مصنف گفتم در مورد همین بحث رابط بود. خب و رابطه، حالا این رابطه چیا میتونه باشه؟ اما ضمیر یرجع الی المبتدا، یا ضمیری که برمیگرده به مبتدا، نحو زیدون قام ابوه. و قد یکون الضمیر مقدر، انگاهی وقتا این ضمیر مقدر میشه، نحو الثمن منوانه به درهمن، التقدیر منوانه منه به درهمن. درست شد؟ که توضیحشو دادم دیگه. او اشارتون الال مبتدا، رابط میتونه یک اسم اشاره به مبتدا باشه، که قوله تعالی و لباس و تقوی ذالک خیرون فی قرائت من رفع اللباس، در قرائت کسی که لباس رو رفع داده باشه. اما اگر که کسی اومده باشه اون لباس رو نصب داده باشه، گفته باشه و لباس و تقوی ذالک خیرون، اینجا دیگه این لباس و تقوی عطف میشود به در واقع چیزایی که منصوبی که قبل از این بوده و دیگه اصلا مبتدا نیست، و اون ذالک خیرون میشه یک جمله مجزا. درست شد؟ حالا پس طبق نظر کسانی که در واقع طبق قرائت کسانی که خوندن لباس و تقوا ذالک خیر، لباس و تقوا میشه مبتدا، ذالک خیر میشه خبرش، و ذالک رابطه جمله به مبتدا است. او تکرار المبتدا بلفظه، یا اینکه خود مبتدا با لفظش تکرار بشود در خبر. و اکثر ما یکون، بله، و اکثر ما یکونو فی مواضع تفخیم، میگه بیشتر مواردی که تکرار میشود مبتدا به لفظش، یعنی لفظ مبتدا در خبر میاد، در مواضع تفخیم است، که قوله تعالی الحاقت و ملحاقه و القارعه و ملقارعه. خب و قد یستعملو فی غیرها، گاهی وقتا تو غیر تفخیم هم استفاده میشود، که قوله که زیدون ما زیدون، زید چیه زید؟ درست نمیخوای بگی وای چه چیزی هست زید، نه همین در واقع داری میپرسی که آقا این زیدی که داری میگین چیه. خب او عمومون یدخل و تحتهل مبتدا، یا یک عمومی داخل خبر باشد، داخل اون جمله باشد که داخل میشود در تحت اون عموم مبتدا، نحو زیدون نعم الرجل. خب و ان کانت الجمله الواقعه خبرن هی المبتدا فی المعنا، اگر که اون جمله‌ای که خبر واقع شده باشد هی المبتدا فی المعنا، همون مبتدا باشد در معنا. اینم که ما خوندیم المبتدا، به خاطر اینکه این هی از ضمیر فصل، مبتدا میشه چی؟ میشه خبر کانت. درست شد؟ هی المبتدا فی المعنا. خب لم تحتاج الی رابطن، اگر که جمله‌ای که خبر واقع شده است در معنا همون مبتدا باشد، این دیگه نیازی به رابط ندارد. و هذا معنا قوله و ان تکون الی آخر البیت، این بیت دومی که مصنف گفت میخواست همین مطلب رو برسونه. ای و ان تکون الجمله ایاهو ای المبتدا فی المعنا اکتفا بها عن الرابط، میگه اگر که جمله همون باشه، همون باشه یعنی چی؟ یعنی همون مبتدا باشه، فی المعنا از لحاظ معنا همون باشه، از لحاظ لفظی که اگه بگیم مثلا الانسان و انسانون، این اصلا مشکل پیش میاره. درست شد؟ و باید در واقع یک بحثایی هست که آیا میشه به وسیله یک کلمه از خودش خبر بدیم، بگیم الانسان و انسانو، بل انسان و بشرون، حتی اینا رو جایزه یا جایز نیست، اینجا بحث ما سر این نیست. خب حالا پس اگر در معنا اینها مثل هم باشن، این هم باشن، اکتفا به هاون رابط، به وسیله اون جمله از رابط اکتفا می شود، دیگه نیازی به رابط نداریم، که قوله که نطقی الله حسبی فنطقی مبتدا اون اولو، میگه نطقی مبتدای اول است، و اسم الکریم یعنی الله مبتدا اون ثانه، این مبتدای دومه، و حسبی خبر اون عن المبتدا الثانی، حسبی خبر است از مبتدای دوم، والمبتدا الثانی و خبره خبر عن المبتدا الاول، مبتدا دوم یعنی الله و حسبی که خبرش هست جمعا یه جمله رو تشکیل میدن که این جمله خبر مبتدا اول میشه. بله وس بله و استغنی عن رابط، اینجا استغنا می شود از رابط، لان قولک لان قولک الله و حسبی، خب معنا نطقی، الله و حسبی همون معنای نطقیه، درست شد گفتار شما همین الله و حسبی بوده. و کذالک قولی لا اله الا الله، قولی لا اله الا الله هم همین جوره، درست شد که لا اله الا الله که جمله هست خبر برای قولیه و رابطی هم ندارد، نیازی به رابط ندارد. خب این از جمله که گفتیم جمله میتونه بر دو قسم باشه. حالا بریم سراغ خبر که مفرد باشد. اگر خبر ما مفرد باشه باز خودش بر دو قسم است، خبری که در واقع مفرد جامد هست یا خبری که مفرد مشتق هست. خب حالا مشتق چیه جامد چیه؟ مشتق همون در واقع اسم فاعل، اسم مفعول، نمیدونم اسم آلت، اسم مکان، اسم زمان، این چیزهایی که در واقع از فعل مشتق شدن، از فعل گرفته شدن. اسم جامد هم در مقابل این هست، درست شد؟ حالا میگه اگر که خبر مفرد ما جامد باشه اینجا در واقع مسئله وجود داره و اون این است که آیا این خبر جامد باید ضمیری داشته باشه که به مبتدا برگرده، باید در واقع رابطی داشته باشه که این خبر مفرد رو به مبتدا ربط بدهد یا نیاز به رابط ندارد. اینجا سه نظر وجود داره. مصنف میگه آقا خبر جامد خالی از ضمیر است مطلقا، درست شد؟ یعنی در همه حالات خالی از ضمیر است. مثلا میگه آقا زیدون قائم، ببخشید قائمون که میشه مشتق، مثلا بگیم هازا زیدون، این زید است، یا زیدون اخوکه، زید برادر توه، یا زیدون اسدون، زید شیر است. خب همه این موارد رو مصنف گفته خالی از ضمیر است، هیچ ضمیری توی خبر نیست که به مبتدا برگرد، نیازی ندارد. اما در مقابل کسائی، رمانی و جماعتی گفتن آقا ضمیر، ببخشید خبر، حتی اگر جامد باشد نیازمند ضمیر است مطلقا. مثلا وقتی میگه هازا زیدون، توی زیدون یه هوه که برمیگرد به هازا. وقتی میگی زیدون اسدون، تو اسدون یک هوه برمیگرد به اون زیدون. این از نظر این گروه دوم، که حالا شارح بعدن از این گروه دوم به کوفیون هم تعبیر میکند، درست شد؟ خب اینم نظر دوم. اما نظر سوم نظر بصریونه. بصریون گفتن آقا ما باید نگاه کنیم ببینیم این اسم جامد متضمن معنای مشتق هست یا متضمن معنای مشتق نیست. چرا؟ در واقع معنای این مطلب چیه؟ بعضی وقتا ما میگیم آقا هازا زیدون، خب این زید ازش همون زید اراده شده، هیچ معنای دیگه اراده نشده، اون شخص خارجی کذایی ازش اراده شد، درست شد. این متضمن معنای مشتق نیست. اما بعضی وقتا مثلا ما میگیم زیدون اسدون، زید شیر است. خب آیا میخوای بگی واقعا زید شیر جنگله؟ درست؟ یعنی زید یه انسانیه که در واقع شیره، شیر جنگله، مثلا یال داره و دوم داره و از اینجوری منظوره، یا نه وقتی میگی زیدون اسدون یعنی زیدون شجاع، اون زید شجاع، نه منظور از زیدون اسدون یعنی چی؟ یعنی زید شجاع است. پس از اسد شجاع بودن اراده شده است، درست شد؟ لذا زیدون اسدون مثل زیدون شجاعونه. خب چجور شجاع که اسم مشتق ضمیر داشت؟ این اسد هم که متضمن معنای مشتق است ضمیر خواهد داشت. خب پس بصریون گفتن اگر متضمن معنای مشتق باشد مثل همین زیدون اسدون، اینجا ضمیر داره، وگرنه ضمیر ندارد. اینم از سه نظریه که فرماید که بله کجا بودیم؟ والمفرد الجامد فارق و ان یشتق فهو ذو ضمیر مستقن. در واقع والمفرد الجامد فارق و ان یشتق فهو ذو ضمیر مستقن، یعنی مفردی که جامد باشد خالیه، یعنی خالی از ضمیره، و اگر که اون مفرد ما مشتق باشد فهو ذو ضمیر مستقن، این دارای یک ضمیری هست که در اون خبر در واقع سکونت دارد. خب ساکن است. تقدم الکلام فی الخبر اذا کان جمله و اما المفرد فاما ان یکون جامدا او مشتقا. خب بحث توی خبر جمله گذشت، اما مفرد میتونه جامد باشه یا مشتق باشه. فان کان جامدا فذکر المصنف ان یکون فارغا من الضمیر. مصنف گفته جامد خالی از ضمیر است. نحو زیدون اخوکه و ذهب الکسائی و الرمانی و جماعتون الا انه یتحمل الضمیر. این گروه هم گفتن چی؟ گفتن این ضمیر دارد و تقدیر و اندهم زیدون اخوک هوه. اینای هوه توی اخوکه در تقدیر میگیرن. و اما البصریون، بصریون گفتن چی؟ فقال اما ان یکون الجامد و متضمن المعنى المشتق، اولا در واقع جامد یا متضمن معنای مشتق هست یا نیست. فاین تضمن معناه، اگر دارای معنای مشتق بود، نحو زیدون اسدون ای شجاعون، در این صورت تحمل الضمیر، اینجا دارای ضمیر می شود. و این لم یتضمن معناه لم یتحمل الضمیر، اگر که متضمن معنای مشتق نبود ضمیر هم نخواهد داشت. و این کان مشتقن فذکر المصنف انه یتحمل الضمیر نحو زیدون قائمون. خب این میشه چی؟ این میشه اون حالت دوم که گفتیم در واقع خبر مفرد یا جامد است یا مشتق. حالا اگر مشتق بود چی میشه؟ ایشون میگه اگر که خبر مفرد ما مشتق باشد، درست؟ مثل قائمون مثلا. اینجا خودش حالات مختلف داره. مصنف که فقط در واقع گفت چی؟ گفت و این یشتق فهو ذو ضمیر مستکن، اگر که مشتق باشه دارای ضمیر. اما شارح میاد یک سری تفصیل هایی مطرح میکنه. میگه چی؟ میگه آقا مشتقات دو جورن، یا جاری مجرای فعل هستن، یعنی میتونن مثل فعل عمل بکنن، مثل اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبه و اسم تفصیل، این چهار تا. یا اینکه غیر جاری مجرای فعل هستن، یعنی مثل فعل عمل ندارن، مثل چی؟ مثل اسم آلت، اسم زمان و اسم مکان. خب اگر غیر جاری مجرای فعل باشه، مثل اسم مکان و اسم زمان و اینها، این خالی از ضمیره. مثلا میگیم هاذا مفتاحون، این مفتاحون که اسم آلت هست هیچ گونه چیزی نداره. یا میگیم بله مثلا هاذا مقتلون، این مثلا مکان قتل است. هاذا مضربون، این مکان ضرب است. اینجا نیازی به هیچ گونه ضمیری در اون مضرب و مقتل و اینها نیست. اما اگر که گفتیم مشتق ما جاری مجرای فعل باشه، اسم فاعل، اسم مفعول، این موارد باشه، اینجا خودش دو حالت داره. یا اینکه این اسم فاعل به ما بعدش، ببخشید، به اسم ظاهری که بعدش باشد رفت داده است، یا نه به اسم ظاهر بعد رفت نداده. مثلا اسم ظاهر اصلا بعدش وجود ندارد. خب اگر به اسم ظاهر بعدش رفت داده باشه، مثل چی؟ مثل زیدون قائمون ابوهو، این قائم به ابوهو رفت داده، اینجا این قائم دیگه هیچ ضمیری ندارد که به زید برگرده. اما اگر که این خبر ما، خبر مشتق ما، به چیزی ما بعدش رفت نداده، اینجا دارای یک ضمیر است که اون ضمیره به اون مبتدا برمیگردد. مثل چی؟ مثل زیدون قائمون، که زیدون قائمون یه هوه داره، برمیگرد به اون زیدون. اینم از مطلبی در مورد خبر مشتق. میگه که خب کجا بودیم؟ و این کان مشتقن، اگر که مشتق باشد، فذکر المصنف انه یتحمل الضمیر. مصنف گفته این باید دارای ضمیر باشد. نحو زیدون قائمون، مثل زیدون قائمون، ای هوه، بله ای هوه یعنی قائمون، یه هوه توشه. هازا اذا لم یرفع ظاهرا، این مطلبی که مصنف گفته در صورتی که این در واقع اسم مشتق به اسم ظاهری که بعدش هست رفت نداده باشد. و هاذا الحکم انما هو للمشتق الجاری مجرى الفعل. و همچنین این حکمی که مصنف گفته در مورد مشتقی که جاری مجرای فعل است، که اسم الفاعل و اسم المفعول و صفت المشبهه و اسم التفضیل، این موارد هستند که دارای ضمیرند به ما قبل برمیگردد. خب فاما ما لیس جاریا مجرى الفعل من المشتقات فلا يتحمل ضمیرا. اون در واقع مشتقاتی که جاری مجرای فعل نیستند، یعنی مثل فعل عمل نمی کنند. خب اینها مثل اسم آلت و اسم در واقع مکان و اسم زمان، این موارد ولا یتحمل ضمیر، اینها متحمل ضمیر نیستن، خالی از ضمیر. و ذالک اسماء که اسماء الاله نحو مفتاح فانه مشتق من الفتح ولا یتحمل ضمیر، این متحمل ضمیر نیست. فاذا قلت هذا مفتاح لم یکن فيه ضمیر، توی مفتاح ضمیر نیست. و کذالک ما کان علی صیغه مفعل و قصد به زمان و المکان، اون مفعلی که اسم زمان و مکان هست هم دارای ضمیر نیست. کمرما فانه مشتق من الرم و ولا يتحمل ضمیرا. فاذا قلت هذا مرما زید، یعنی این محل تیراندازی زید است یا زمان تیراندازی زید است، درست اینجا اون مرما هیچ گونه ضمیری نداره. تورید و مکان رمیهی او زمان رمیهی، از مرما زید یعنی مکان تیر زدن او یا زمان تیر زدن او. کان الخبر مشتقا ولا ضمیر فی، این خبر مشتق حساب میشه اما توش ضمیری وجود نداره. و انما يتحمل المشتق الجاري مجرى الفعل فعله از ضمیره اذا لم يرفع ظاهرا. حالا اون مشتقی که جاری مجرای فعله چه زمانی در واقع دارای ضمیر می شود؟ زمانی که بله، زمانی که به فاعل ظاهر رفع نداده باشد. فان رفعه لم يتحمل ضمیرا، اگر که این مشتق کذایی به فاعل ظاهر رفع داده باشد، اینجا دیگه متحمل ضمیر نیست. و ذالک نحو زیدون قائم غلاما، فغلاما مرفوع به قائم فلا يتحمل ضمیرا، این دیگه ضمیری داخل قائم نیست. و حاصل ما ذکره، خلاصه این مطلبی که در مورد مفرد گفتیم این است که ان الجامد يتحمل الضمیر مطلقا عند الكوفيين، کوفیین میگن جامد مطلقا ضمیر دارن. ولا يتحمل ضمیرا عند البصرین الا ان اول بل مشتق، میگه که و بصرین میگن آقا اسم جامد ضمیر ندارد مگر اینکه تعویل به مشتق برود، مثل زیدون اسدون. که حالا ایشون اینجا دو تا قول رو گفت، نظر مصنف هم این بود که نه مطلقا ضمیر ندارد، اینم ایشون ذکر نکرد اینجا. و ان المشتقه، حالا مشتق چطور؟ انما يتحمل الضمير اذا لم يرفع ظاهرا و كان جاريا مجرى الفعل، مشتق اگر که متحمل ضمير نباشه، ببخش اگر که در صورتی میتونه متحمل ضمير باشه که رافع ظاهر نباشد و جاری مجرى فعل هم باشه، درست شد؟ نحو زيدون منطلقون اي هو، فان لم يكن جاريا مجرى الفعل لم يتحمل شيئا، اگر که جاری مجرای فعل نباشد متحمل شیء نیست. نحو هازا در واقع یعنی متحمل ضمیر نیست. نحو هازا مفتاحون و هازا مرما زیده. خب اینم از این مطلب. حالا یک در واقع مسئله‌ای در خبر مفرد مشتق وجود داره. گفتیم چی؟ گفتیم آقا خبری که مشتق باشد و جاری مجرای فعل باشد در صورتی که رافع ظاهر نباشد یک ضمیری داره، درست شد؟ مثل زیدون قائمون، اینو گفتیم یک ضمیری داره. حالا این خبر، یه چنین خبری با این صفاتی که گفتیم، درست؟ که گفتیم متحمل ضمیر است و ضمیر دارد و اینها، این خودش دو حالت داره. این خبر میتونه جاری بر من هو له باشه، میتونه جاری بر غیر من هو له باشه. یعنی چی؟ جاری بر من هو له یعنی آقا این خبری که در لفظ به این شخص نسبت داده شده است در خارج هم از همین صادر شده، درست شد؟ مثل چی؟ مثل زیدون قائمون. جاری بر غیر من هو له یعنی چی؟ یعنی آقا این خبری که در لفظ به این شخص نسبت داده شده در خارج از غیر او صادر شده است، از این صادر نشده. مثل چی؟ حالا این مثال در واقع مثال خوب برای اینجا نیست، ولی حالا ما میگیم زیدون قائمون ابوه، زید ایستاده است پدرش. خب این قائمون در لفظ به زید نسبت داده شده، ولی در خارج از پدر زید در واقع متمشی و صادر شده، درست شد؟ پس این خبره شد جاری بر من هو له و جاری بر غیر من هو له. حالا اگر که این خبر جاری بر من هو له باشد، مثل زیدون قائمون، اینجا ضمیری که گفتیم وجود دارد در اون مشتق، درست، باید مستتر باشه، درست؟ حالا اگر گفتیم زیدون قائمون هوه، اینجا این هوه چی میشه؟ مثلا یک کسی اینطوری گفت، این میگن آقا سیبویه گفته که اینجا دو وجه جایزه، یکی این که بگیم این هوه تأکید ضمیر مستتر در قائم است، درست، یا اینکه فاعل برای قائم، هر دو وجه جایزه، ولی خب بهتر است که نگیم زیدون قائمون هوه، بگیم همون زیدون قائمون. این از صورتی که خبر جاریه بر من هوه له باشد، درست شد؟ حالا اگر خبر ما جاریه بر غیر من هوه له بود، درست، مثل چی؟ مثل زیدون هندون زاربها هوه، زیدون هندون زاربها هوه، این زاربها الان خبر است برای هندون، منتها از لفظش هم مشخصه که این زاربها در خارج برای هند نیست، اون کسی که زننده است زارب است هند نیست، هند اون کسی که ضرب روش واقع شده مفعول ضربه، درست شد؟ از لفظش مشخصه اگر هند زارب بود میگفتن زیدون هندون زاربتون، درست نمیگفتن زاربو به صورت مذکر. خب پس این شد چی؟ شد جاریه بر غیر من هوله. حالا خبری که جاریه بر غیر من هوله باشه خودش دو جوره، یا ایمنی از اشتباه داریم، یعنی معلومه که آقا این خبره مال این نیست، مثل همین مثال زیدون هندون زاربها هوه، یا ایمنی از اشتباه نداریم، مثل زیدون امرون زاربهو هوه، یعنی زید امر زارب اون هست. خب چه کسی زاربه کیه؟ در واقع این زاربهو زید است که زارب امر است، اما زاربهو خبره برای امر اومده، درست شد؟ خب اینجا در واقع در ظاهرش مشخص نیست که زارب برای زید است یا برای امر است، از ظاهرش چیزی معلوم نیست. پس یک صورت داریم که ایمنی از اشتباه داریم مثل مثال قبل، یک صورت هم داریم که ایمنی از اشتباه نداریم. حالا این مقدمات جاریه بر غیر من هو له بود، حکمش چیه؟ حکمش این است که بصریون و مصنف توی این کتاب گفتن آقا ابراز ضمیر فاعل واجب است مطلقا، یعنی در واقع اون زارب و هو یا زارب و ها در هر دو صورت باید بگی چی؟ بعدش یک هوه بیاری، اون هوه رو که میاری نشون میده که این در واقع زارب، درست، جاریه بر غیر من هوه له هست، برای این مبتداه نیست، اینو نشون میده، درست. وقتی میگی زیدون هندون زارب و ها هوه، یعنی زید هندو زده، وقتی میگی زیدون امرون زارب و هو هوه، یعنی زید امرو زده، درست شد؟ خب این از نظر بصریون و مصنف توی این کتاب. اما کوفیون و مصنف تو غیر این کتاب، درست، در واقع اینها گفتن آقا این ضمیر اون اسم مشتق، درست، در صورتی که ایمنی از اشتباه نداشته باشیم باید ذکر بشود، درست شد؟ مثلا توی حالت زیدون امرون زاربهو باید آخرش بگیم هوه، اما تو حالت زیدون هندون زاربها هوه، درست، اینجا میتونی هوه رو نیاری، درست شد؟ حالا ثمره اختلاف چیه؟ ثمره اختلاف این است که زیدون هندون زاربها نزد کوفیون صحیح هست، نزد بصریون چیه؟ غلطه. بصریون میگن باید آخرش یه هوه بیاری. خب کدوم نظر درسته؟ شارح میگه نظر کوفیون بهتره. چرا؟ به خاطر اینکه یک شاعر اومده اینطور گفته، گفته قومی زورالمجد بانوها، درست، قومی زورالمجد بانوها، یعنی قوم من بالاترین قله های کرم را بنا کرده اند. خب این بانوها بنا کردن که مال بالاترین قله ها نیست که، فاعلش اون نیست که، فاعلش قوم من است، درست. اما در واقع و مشخص هم هست که این بانوها به اون زورالمجد در واقع بر نمی گردد و در خارج مال زورالمجد نیست، بلکه مال قومی هست. اما شاعر دیگه نگفته آخرش بانوها هم، اون همو که بصریون میگن واجب است باید بیاری، اون شاعر نیاورده. پس نشون میده که نظر کوفیون بهتر است. خب اینو متنشو بخونیم و بقیهش بمونه برای جلسه آینده. میفرماید که و ابرزن هم مطلقا حیث و تلا ما لیس معناه له محصلا. خب اذا جر الخبر المشتق على من هو له استتر الضمیر فی، اگر که خبر مشتق بر من هو له جاری بشود، که دیگه توضیح های من هو له و غیر من هو له داد. نحو زیدون قائم ای هو فلو اتیت بعد المشتق به هو و نحوهی و ابرسته و قلت زیدون قائم هو فقط جوز سیبویک فیه وجهین. اگر که هو رو ذکر کردی اینجا سیبویک دو وجه جایز دونسته، احدهما ان یکون هو تأکیدا للضمیر المستتر فی قائم و ثانی ان یکون فاعلا به قائم. گفته آقا میتونه مؤکد باشه، میتونه فاعل قائمون باشه. خب هازا اذا جرا علی من هو له، این در صورتی که خبر مشتق جاریه بر من هو له باشه. فان جرا علی غیر من هو له، اگر جاریه بر غیر من هو له باشه و هو المراد به هذا البيت، این که در واقع این بیتی که گفتیم معناش در مورد همین جاریه بر غیر من هو له بود. خب در این صورت وجب از ابراز الضمیر، ابراز ضمیر واجب است. سوا اون اومن لبس او لم یؤمن، چه ما ایمنی از اشتباه داشته باشیم چه نداشته باشیم. فمثال ما اومن فیه لبس، مثال اونجایی که ما ایمنی از اشتباه داریم این است زیدون هندون زاربه هو، که مشخص زاربون که مذکره نمیتونه برای هند باشه. و مثال ما لم یؤمن فیه لبس و لول الضمیر این است که زیدون امرون زاربه هو، مثالی که اگر ضمیر رو آخرش نمی آوردیم مشتبه می شد که معلوم نبود زید زاربه یا امر زاربه. این مثاله. و یجب و ابراز و ضمیر فی الموضعین عند البصریین، بصریین گفتن چه اونجایی که ایمنی از اشتباه داری چه اونجایی که نداری تو هر دو مثال باید آخرش اون ضمیره رو ابراز بکنی، به صورت مستتر فایده نداره، باید بیاری بیرون. و هازا معنا قولهی و ابرزن هم مطلقا، اینم که مصنف گفت ابرزن هم مطلقا یعنی همین، ایسه با اون امن لبسه او لم یؤمن، چه ایمنی از اشتباه باشد چه نباشد. و اما الکوفیون، اما کوفیون نظرشون چیز دیگه است. فقالو ان امن لبسو جاز الامران، گفتن اگر که ایمنی پیدا بکنیم از لبس هر دو امر جایز است، یعنی میتونی ضمیر رو ابراز بکنی، درست میتونی ضمیر رو ابراز نکنی. کل مثال اول کجا ما ایمنی پیدا میکنیم از لبس، مثل مثال اول چی بود؟ زیدون هندون زاربها هو، فان شئت اتیت به هو فان شئت لم تأت بهی، خاصی بگو زاربها تموم کن، خاصی بگو زاربها هو، درست شد. و این خیف اللبس، کوفیون گفتن حالا اما اگر از اشتباه ترسیدیم درست وجب الابراز، در این صورت واجب است که اون ضمیر رو از توی قائمون در بیاریم، بیاریم بیرون ابرازش بکنیم، درست شد. کل مثال ثانی، مثل مثال دوم، فانکه لو لم تعتب الضمیر فقلت زیدون امرون زاربهو، اگر اینطوری بگی لحتم الان یکون فاعل و ضرب زیدن و ان یکون امرن، معلوم نیست که زید فاعله یا امر فاعله، هر دو احتمال داره. فلما اتیت به ضمیر فقلت زیدون امرون زاربهو هو، وقتی این هو رو میاری بیرون تعین ان یکون زیدون هو الفاعل، این نشون میده که اون زاربهو برای امرون نیست، پس در واقع جاری است بر غیر من هو له که زید باشه. خب وقتار المصنف فی هذا الکتاب مذهب البصریین، مذهب البصریین، مصنف توی این کتاب مذهب بصریین که گفتن مطلقا رو در واقع برگزید و انتخاب کرد. ولهذا قال ابرزن هم مطلقا ای سوان خیف اللبس او لم یخه، لذا گفت ابرزن هم مطلقا. وقتار فی غیر هذا الکتاب مذهب الکوفیین، اما تو غیر این کتاب مذهب کوفیین رو انتخاب کرد. و قد ورع السماء به مذهب هم، و در واقع دلیل سمایی هم به مذهب کوفیین وارد شده است، در واقع دلالت داره که کوفیین دارن درست میگن. فمن ذالک قول شاعر، قول شاعر هم از همین مورد هست، قومی زور المجد بانوها و قد علمت بکنه ذالک ادنانو و قهتانو. خب و تقدیرو بانوها هم، دیگه این شاعر نگفته بانوها هم، اون همی که توی بانو بوده رو به صورت در واقع بارز نیورده. فحذف از ضمیره لامن لبس یا لبس، لبس و لبس هر دو درست، میگه پس حذف کرد ضمیر را به خاطر ایمنی از اشتباه. خب چون مشخصه که این بنا کردن کار اون قله کرم نیست بلکه کار قوم من هست، اینجا دیگه اون هم رو ذکر نکرد، مشخص بود دیگه. خب اینم از این مطلب. حالا بنده در واقع بحث ظرف و جار و مجرور و ما بعدترش رو هم آماده کرده بودم، ولی امشب خیلی زیادی تند گذشت، نمیدونم چرا. خب انشاءالله در واقع مورد بعدی خبر که زرد و جار و مجرور باشد جلسه آینده، والحمدلله رب العالمین.